بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین و افضل السفراء المکرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المعید و الرسول الامجد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بمحمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي 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 بتقوى الله، فإنها خير الزاد وذخيرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم، زیرا تقوا برترین راه برای جلب محبت‌های ویژه الهی و بهترین طریق برای نجات و رستگاری در حیات اخروی است. در خطبه اول بنابراین گزاردیم که از راه خدا سخن بگوییم، راهی که خدا با ماست و ما نیز با خدا هستیم. راه قرآن، سیره خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اهل بیت عصمت و طهارت است. یکی از آموزه‌های مهم سبک زندگی اسلامی فرهنگ پایگی خانوادگی است. خانواده کوچکترین کانون جمعیت در جامعه هست که منشأ بسیاری از تحولات در کلان جامعه می شود. اساساً جامعه مجموعه ایست از خانواده ها. بنابراین خانواده ریشه و اساس جامعه هست. بدین خاطر هست که اگر خانواده ها دارای شاخصه های والای اسلامی و انسانی باشند، جامعه نیز به همون شکل تحقق پیدا خواهد کرد. و اگر خانواده ها دچار چالش های گوناگون باشند، جامعه نیز دچار همون چالش ها خواهد شد. بدین خاطر هست که ادیان الهی به ویژه دین اسلام بر روی تعالی عنصر خانواده بسیار تأکید کرده و بیان داشته در قرآن: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای مؤمنان، خود و خانواده خیش را از آتش انحراف و عذاب الهی حفظ کنید و دور نگه دارید. خانواده گاهی بی اساس هست، هیچ اساسی ندارد. پدر، مادر، فرزندان زندگی می کنند، هیچ مبنایی در این خانواده نیست. این خانواده بعد از مدتی به خاطر نداشتن پایه‌ها و اساس و یک هندسه منظم دچار فروپاشی خواهد شد. پدر یک گونه فکر میکنه، مادر یک گونه فکر میکنه، بچه ها یک طریق میرن، والدین به طریق دیگه میرن. این رها بودن و یله بودن نظام خانواده، خانواده رو دچار تلاشی خواهد کرد. اما برخی از خانواده ها دارای پایه و اساسی هستند. برخی از خانواده ها پایه و اساس اونها وضعیت معیشتی، تأمین معیشت و تدبیر در حوزه اقتصاد هست. پدر، مادر، فرزندان درآمدی به دست بیارن و زندگی کنن. این اساس هست و بدین خاطر تلاش میکنن. یعنی خانواده اقتصاد پایه میشود. این اقتصاد پایگی مشکلات معیشتی رو برطرف میکنه، اما مشکل شخصیتی، مشکل فکری، مشکل اندیشی، مشکل تعاملات اجتماعی، نوع برخورد فرزندان با والدین، والدین با فرزندان، این اعضای این خانواده با خیشان، با جامعه، با دین، با دیانت مشخص نمی کنه. لذا تلاششون برای ارتزاق و به دست آوردن درآمد هست، دارا شدن خانه، زندگی، ماشین. اما در عرصه های اندیشمندی، فرهیختگی، ساختارسازی شخصیت خود و فرزندان، این خانواده دچار ضعف‌های جدی است. بعد از مدتی این خانواده که اقتصاد پایه هست، خود فرزندان با والدین، فرزندان با یکدیگر، زن با شوهر دچار تعارض منافع خواهند شد، چون نگاهشون نگاه اقتصادی است. زن به شوهر میگه شما باید این مقدار به من بدید، اینها به اسم من کنید. شوهر میگه تو باید کار کنی، کمک به خانواده کنی. فرزندان مرتب هزینه ها بر خانواده تحمیل میکنن. بزرگتر شد میگن این چیز برای من باشه، اون میگه اون چیز برای من باشه. خانواده از هم میپاشه و بعد هم که پدر فوت کرد، نزاع بر سر میراث جدی میشه، به اختلافات ایجاد میشه، پراکنده میشن، دعوا میکنن و کار به قهر و جدایی کشیده میشه. اما خانواده اسلامی خانواده فرهنگ پایه هست، یعنی خانواده ایست که بر اساس ایمان به خدا، بر اساس تقوا، زندگی بدون گناه و بر اساس اخلاق، تعاملات بسیار انسانی فیما بین اعضای خانواده تشکیل میشه. در این فرهنگ پایگی احترام والدین فوق العاده است، توجه به فرزندان بی‌نظیر است، زندگی ایمانی، خود در محضر خدا دیدن، تلاش برای تأمین معاش بر اساس دین که وظیفه خداوندش ایجاد کرده برای پدر تأکید شده، زندگی زیبا در کنار هم، خدمت به هم، این بر اساس فرهنگ اسلامی است. گذشت، فروتنی، ادب، این فرهنگ اسلامی است. به همین خاطر هست خانواده ای که فرهنگ پایه هست هم دنیا دارد و هم آخرت. همه نگاه میکنن ببینن بر اساس ایمان الهی باید ساختار اعتقادی خانواده و اعضاشون چی باشه، در عرصه های رفتارهای زندگی باید بر مبنای دوری از گناه باشه، انجام واجبات ترک محرمات باشه، در رابطه با اخلاق خود برای دیگران دیدن باشه در خانواده، و در عرصه تأمین معاش حلال کوشش کنن همه تا خانواده دچار بحران مالی نشه. تحصیلات عالیه، این نگاه خانواده فرهنگ پایه است. بدین جهت هست که خانواده ای که فرهنگ پایه هست موفق هست. اما شما میبینید یک برخی از خانواده ها برای همه چیز تلاش میکنن، شبان و روز کار میکنن برای اینکه تأمین معاش کنن، مواظب تغذیه هستن، مواظب بهداشتن، مواظب درمانن، کوشش میکنن خانه ای به دست بیارن، بسیار عالی است، اما مواظبت نمی کنن، مهندسی نمی کنن نوع فکر و اعتقاد خانواده را. همه چیز فراهم می کنن اما اون چیزی که اساسی است فراموش می کنن. الان رهزنهای اندیشه ها در جهان بسیار هست با این فضای مجازی، فکرهای غلط، اندیشه‌های نامناسب، ترویج فرهنگ غیر انسانی فراوان هست. یک خانواده گذشته از این که تأمین معاش میکنه، حوزه تحصیل رو مدیریت میکنه، باید اون پایه اساسی خانواده که استحکام خانواده بر اون هست، فرهنگ را نیز مدیریت بکنه. ما مواظبیم بچه‌مون غذای مسموم نخوره، اما هیچ وقت ملاحظه نمی کنیم که افکار مسموم در وجود اون هست. لذا باید خیلی مواظبت کرد. خانواده اسلامی خانواده فرهنگ پایه هست، خانواده فرهیخته با شخصیت، مشتاق دیانت، مشتاق اخلاق، با ایمان به خدا، تعامل بسیار خوب در مسیر تعالی و رشد و مواظبت کردن که آفتها به این خانواده سرایت نکنه. اگر اینطور باشه دیگه فرزندان همیشه خودشونو در کنار پدر مادر میدونن، پدر مادر همیشه خودشو در کنار فرزند میدونه. الان یکی از مشکلات جدی خانواده اینه که اصلا فرزندان با پدر مادر فاصله دارن، نزدیک هم نیستن. همین که توان پیدا کردن که وارد جامعه بشن، فاصله جدی با پدر مادر میگیرن و دوچار مشکلات جدی میشن. اینی که خانواده اسلامی خانواده است که پدر و مادر توجه جدی و اساسی به حوزه فرهنگ و نوع اعتقادات و آداب، روشهای زندگی برای خانواده و فرزندان دارد. خدایا به همه ما توان در انجام این امور عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین، علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین و فاطمه سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلي بن الحسين سيد العابدين وقرة عين الناظرين ومحمد بن علي باقر العلم بعد النبي وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين وموسى بن جعفر الكاظم الطاهر التوح وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي الجواد وعلي ابن محمد الهادي الناصح العمين والحسن ابن علي الزكي العسكري والحجة القائم المهدي وجل على عباده وأمناءه في بلاده بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أوصيكم عباد الله ونفسي 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 بتقوى الله فإنها مفتاح الفلاح و طریق النجا. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا عنصر مهم در طریق نجات و کمال انسانی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگویی. در عرصه های اقتصاد همواره دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کوشش کرده ان که تحریم، ایجاد تنگنا، اخلال و تا توان دارند ایجاد مشکل اقتصادی برای ایران کنند. خب این کار دشمن هست و طبیعت دشمن نیز این چنین هست. این ما هستیم که باید با برنامه دقیق اقتصاد مقاومتی در مقابل تهاجم اقتصادی دشمن هم مقاومت کنیم که تحریم‌ها آسیب نزند و ما را شکست ندهد و هم بتونیم اقتصاد خودمون را شکوفا کنیم. خب این نیاز داره به برنامه ریزی، مدیریت، نظارت و برخورد قاطع با متخلفینی که ضرر و زیان به منظومه اقتصاد کشور به جامعه میزنن. یکی از نکاتی که الان مردم گلایه دارند وجود گرانی های کاذب هست. گرانی کاذب یعنی گرانی که از عرصه ذات اقتصاد تولید نمیشه، بلکه به خاطر سودجویی، به خاطر ازدیاد ثروت توسط گروهی اندک تولید میشه و این هم به نظام و هندسه اقتصادی کشور لطمه میزنه، هم تخریب جدیه وضعیت معیشت مردم خواهد داشت. اینجاست که مردم عزیز از مسئولین محترم این تقاضا دارن که ما همونطور که در دفاع مقدس با جان در مقابل تهاجم سخت و نظامی دشمنان ایستادیم، در مقابل تهاجم اقتصادی اونا می ایستیم. اون چیزی که کار دشمن است می ایستیم، مقاومت میکنیم. اما اون گرانی هایی که توسط اخلال گران داخلی است تا توقع داریم با این افراد برخورد قاطع شود. شما میبینید که بدون هیچ تغییر کیفی، بدون هیچ تأثیرات عرصه اقتصاد، یک کالا چند صد میلیون، گاهی چند ده میلیون قیمت بالا میره. برخی از کالاها به یک باره نوسان قیمت پیدا میکنه و به سمت بالا میره. ازشون سوال میکنید چرا این طور شد، یه توجیه میکنن، میگن فلان بالا رفته. بعد از آنه که اون میاد پایین، اونها باز سر جای خودشون ایستادن، دیگه پایین نمیان. این صحیح نیست. نیاز هست برای توازن در عرصه عرضه و تقاضا، تولید گسترده بشه، مسئولان برای اصحاب تولید فضا رو فراهم کنن که تولید با کیفیت بالا بره، حمایت کنن از جوانها و تولیدگران. از اون طرف عرضه طوری نباشه که سیستم دلالی اونها را از کشاورز به قیمت ارزان بخره، چند برابر به مردم بفروشه. الان برخی از سیفیجات، برخی از میوه‌ها، وقتی پای زمین کشاورز هستید شما قیمت رو خیلی پایین میدونید، اما وقتی که وارد عرضه مردمی میشه قیمت چند برابر میشه. این به خاطر همین واسطه گریست. اینجا باید نظارت به شکل دقیق صورت بگیره، طوری عرضه بشه که ارزان به دست مردم برسه و از اون طرف نظارت بشه و با متخلفین برخورد بازدارنده بشه. نه یه برخوردی بشه بگه من چند میلیون سود کردم، حالا این مقدار اندکم من جریمه بدم. طوری نیست. این توقع مردمه. الحمدلله مملکت ما این همه امکانات کشاورزی و امکانات خدمات اقتصادی مردمی داره. این نیاز هست در رابطه با تولید، عرضه، نظارت و حمایت و برخورد قاطع با متخلفین اقتصادی تدبیری و تحولی جدی صورت بکشه. این درخواست مردم است. تشکر و قدردانی میکنم از بسیج هنرمندان ایران که الحمدلله در خط مقاومت هنری توانستند کارهای خوبی انجام بدن در مقابل تهاجم هنری دشمنان، و قدردانی میکنم از برگزار کنندگان جشنواره هنری بسیج در استان بوشهر، این جشنواره ملی. نکته دیگری که عرض میکنم در رابطه با فرهنگ فاطمی که امام راحل عظیم الشان فرمودند حضرت زهرا سلام الله علیها اساس الگو و اساس فرهنگ بانوان هست، بلکه ساحت مقدس مهدی آل محمد فرمودن که الگوی من هم هست. فرهنگ فاطمی برای زنان جامعه اسلامی و ایران یک اساس برای رشد و رسیدن به کمالات هست. از ویژگی های فرهنگ فاطمی دیانت هست، دینداری، ولایت مداری است نسبت به رهبریت، مجاهدت در راه خدا هست و صیانت از مقام عالی و عرشی زن. زن واسطه فیض آفرینش انسان است، مادر واسطه فیض آفرینش انسان است. همچین مقامی خداوند به زن عطا کرده. لذا یکی از ویژگی های حضرت زهرا صیانت از مقام والای زن هست که یکی از تجلیات این عفاف و حجاب هست. عفاف و حجاب یک موضوع مسلم دینی، شرعی، انسانی برای صیانت از مقام زن هست. بدین جهت هست که باید مقام زن را گرامی داشت. در خانه مادر اساس خانواده است. تمام نگاه ها به مادر هست و زن در جامعه دارای یک مقام بسیار والا از منظر اسلامی است. لذا خداوند به ساحت مقدس پیامبر خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بعد از آنی که به او ابتر می گفتند، خداوند به اون یک دختر عطا کرد، حضرت زهرا سلام الله علیها. این وجود مبارک باید دارای یک حریم، یک عزت ویژه باشه که یکی از عوامل این عزت، این صیانت، عفاف و حجاب است که باید مراعات بشه. و من از مسئولان این موضوع، این امر که مشخص هستند، تقاضا دارم با فرهنگ سازی، با مراقبت ها و این نکته مهم که زن جوهره جامعه است، ان شاء الله مراعات کنند. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بزعت المصطفى و قرة عین النبی. ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. شاید برای اهل بیت هیچ مصیبتی به اندازه مصیبت حضرت زهرا ناگوار نباشه، هرچند حضرت سیدالشهدا جایگاه خود داره، ولی حضرت سیدالشهدا هم برای مادرش حضرت زهرا گریه کرد. روزهای سختی بر امیر مؤمنان و این خانواده آسمانی گذشت بعد از پیامبر. لذا امیر مؤمنان شبانه وقتی که حضرت رو غسل می دادن، بچه ها بیرون بودن، اسما بیان میکنه، میگه من یک بار علی ابن ابی طالب رو دیدم که رفت کنار دیوار و شروع به گریه کرد. گفتم یا علی، شما به ما گفتید گریه نکنید، آهسته گریه کنید اگر میخواید گریه کنید، چرا خودتون اینطور براشفته شدید؟ گفت دستم به بازوی ورم کرده یه حضرت زهرا رسید. حضرت رو غسل دادن، کفن کردن، اما اون لحظه آخری که میخواستن کفن رو کاملا ببندن صدا کردن یا ابنا الفاطمه، یا حسن، یا حسین، یا زینب، یا ام کلثوم، بیایید داخل یک بار دیگه مادر رو ببینید. دیدار تا قیامت طول خواهد کشید این دیدار شما از این به بعد. اگه این بچه ها آمدن، هر کس نگاه به مادر میکرد، اون مادری که ریحانت النبی بود الان بر سنگ و سریر غسل قرار گرفته بود، در حال تکفین بود. گفت هر کس یک ندایی داشت. امام حسن یه چیز میگفت، امام حسین یه چیز میگفت، زینب، ام کلثوم یه چیز میگفت. گفت صحنه خیلی رقت باری بود. گفت یه بار علی ابن ابی طالب بچه ها رو کنار زد، گفت بچه ها دیگه کافیست. فرشته از آسمان آمد، میگه آسمان به گریه در آمد. آقا امیرالمومنین بچه ها رو فرستاد منزل که صحنه دفن رو نبینن. خودش چند فرد خاص مثل سلمان ابن عباس این حرکت کردن به یه جای نامعلوم. حضرت رو میخواستن دفن کنن، محرمی نبود غیر از علی ابن ابی طالب که کمک کنه. علی ابن ابی طالب همینطور در مانده بود چه کار کنه. گوی یک دید یک دستی از قبر بیرون آمد، گوی یا علی فرزندم خودم. این نازنین دخترم رو به خودم بسپار. نقل میکنن علی ابن ابی طالب وقتی که حضرت دفن شد نشست کنار قبر، شروع کرد قرآن خوندن، چون وصیت کرده بود حضرت زهرا که وقتی که من تدفین شدم شما برای من زیاد قرآن بخونید. حضرت شروع کردن قرآن خوندن، اشک میریختن. ابن عباس دیگران آمدن که علی ابن ابی طالب داره هوا روشن میشه، قرار این قبر مخفی بمانه، پیدا میکنن، بلند شو برگردیم منزل. علی ابن ابی طالب یه نگاهی بهشون کرد، یه نگاهی به قبر کرد، گویا فاطمه من از کنار تو بلند میشم نه به خاطر این که خسته شدم، به خاطر این که خودت گفتی. شاید این تو ذهنش بوده، اگر دست خودم بود تا زنده هستم کنارت میموندم، چون یه عمر رها نکردی. علی ابن ابی طالب بلند شد به سمت خانه رفت، اما چه خانه ای. بچه هایی که شب نخوابیده بودن همه در انتظار مادر بودن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا زور آقا امام زمان تأجیل بفرما، دعا خیرش نصیب ما بگردان، چشم ما را به جمال مبارکش روشن و منور بفرما. شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع، والدین به ویژه مادران، خدایا از سایه غریق رحمت واسعه خودت بدار، مهمان حضرت زهرا قرارشان بده، طول عمر با عزت به مقام معظم رهبری مرحمت بفرما. جمیع مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع، مریضه منظور، شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا حاجت حاجتمندان روا بگردان، مکر جهان استکبار به اشد وجب خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر، حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله المعصوم.